شروع میکنم. سعی میکنم بحث رو تا حدی که میتونم کوتاه بکنم که امکان اظهار نظر و اظهار نظر شرکت کنندگان هم باشه تو چارچوب امکاناتی که 204 اینجا رو داره. ببینید مقدمه‌اش یه ذره مقدمه‌ای که صحبت کردم یه مقدار طولانی شد. بحث من این بود که یک جنبش‌های حرکات اجتماعی رو نمیشه از سر انگیزه آدمایی که تو اون حرکت شرکت میکنن قضاوت کرد. این اشتباه ترین کاره و این از زاویه منفعت طبقه کارگر، چون بورژوازی این رو از زاویه منفعت خودش تسری میده به جامعه، فکر میکنه که اینا همه اومدن طرفدار منن و به هر شکل و با هر شیوهی آدم ها رو جمع میکنه زیر پرچم خودش. منتها اون چیزی که ما از مارکس داریم، اون چیزی که از مارکسیزم داریم، اون چیزی که از کمونیسم طبقه کارگر داریم اینه که نقطه شروع هر تحلیل سیاسی و جنبش‌های درگیر در اون تحول باشن، نه انگیزه آدم‌ها و نه حتی احزاب درگیر درش. جنبش‌هایی باشن که وارد میدون شدن و پایه‌هاشون چیه، کشمکش‌هاشون بر سر چیه. گفتم جمهوری اسلامی یه دوره گذرای رو یه دوره رو عبور کرده که با جمهوری اسلامی 10 سال پیش خیلی فرق می‌کنه. و جمهوری اسلامی 20 سال پیش هم خیلی فرق میکنه. جمهوری اسلامی امروز افتاده روی مسیری که نه هیچ کدوم از جناهای درونیش و حتی هیچ کدوم از بخشای بورژوازی امپریالیستی آمریکا یا انگلیس یا غرب یا هرچی به اصطلاح دستور اقتصادی جدیدی برای جمهوری اسلامی ندارن. همون کاری که جمهوری اسلامی میکنه رو حالا با این ور یه ذره چرخوندن یا اون ور یه ذره چرخوندن جهت درست میدونن، خودشون دارن همون کار رو پیش میبرن، جای دیگه هم همین سیاست دارن پیش میبرن، اونم سیاست به اصطلاح انطباق جمهوری اسلامی بر نیازهای تولید و سولید سرمایه‌داری و بالا بردن نرخ سود سرمایه از قبل فلاکت و شدت فلاکت طبقه کارگر زحمت کشان کشور و همینطور بالا بودن شدت کار و به هر حال بالا بردن سودآوری سرمایه برای جذب سرمایه استفاده ازش. و گفتم که جمهوری اسلامی و تحولاتی که تو دوره پیش اتفاق افتاد یه تغییری تو صف اینو باز ما مفصل‌تر قبلا راجعش صحبت کردیم، اینجا من دوباره به چیزش بر نمیگردم به جزئیاتش، ولی تحولاتی که توی 5-6 سال گذشته اتفاق افتاد به خصوص بعد از جنگ حمله آمریکا به عراق، شکست آمریکا، تغییر به صورت تجدید تقسیم دنیا بین کشورهای جدید امپریالیستی و اتفاقات و مابعضای سیاسی اینها باعث شد که صف‌بندی سیاسی و طبقاتی و جنبشی تو جمهوری اسلامی هم تغییر کنه، تغییر عمده بکنه. و گفتم شاخص‌ترین و بارزترین تغییری که کرده اینه که بورژوازی ناسیونالیست عظمت طلب پرو غرب رو که تا حالا تو اپوزیسیون بود و نمایندگیش اساسا سلطنت طلب و جریان سلطنتی بر عهده داشت و لیبرال بود و پرو غرب بود، این رو کلن به درون خود جمهوری اسلامی منتقل کرد. جمهوری اسلامی به اصطلاح اونها رو خلعیت کرد، خودش یه بخش اولا خودش به عنوان نماینده ناسیونالیسم ایرانی دستاوردهایی داشت که هیچ وقت تو تاریخ هیچ بخشی از ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی نتونسته بهش برسه. یعنی خودش رو به عنوان نماینده اساسی ناسیونالیسم ایرانی ثبت کرد. وقتی جمهوری اسلامی به عنوان نماینده اساسی ناسیونالیسم ایرانی ثبت میشه، اون وقت پرو غربی پرو شرقیش دیگه امر درونیش میشه. یعنی خود پدیده اوباما هم همینو میگه. میخوام بگم که توی وقتی برمیگردیم جامعه جهانی رو هم نگاه میکنین همینه میگه اوباما برمیگرده تو حتی تو همین اوضاع، حتی پیامی که میده میگه که جمهوری اسلامی ایران باید به اصطلاح جایگاه حقش رو تو جهان امروز پیدا کنه. برمیگرده تو همین نامه‌ای که همین هفته پیش برای خامنه‌ای نوشته همین دوباره تکرار میکنه که جمهوری اسلامی ایران باید جایگاه حقه خودش رو تو منطقه و توی جامعه جهانی پیدا کنه. حتی از این بالاتر میره و قبول میکنه که تو نامه که به خامنه‌ای نوشته میگه که جمهوری اسلامی ایران حق داره غنی‌سازی اورانیوم بکنه، ولی باید روشی رو پیدا کنیم که جامعه بین‌المللی که منظورش خودشونه یه درجه از قصداتون مطمئن بکنین. و بهش میگه که من و شما هستیم که میتونیم غرب و یا آمریکا و ایران رو از این خنسی که توش بنبستی که توش گرفتن در بیاریم و غیره. میخوام بگم که اتفاقی که میگم افتاده و دعوای استقرار سرمایه‌داری کاملا به مکانیزم‌های بازار فقط ادعایی نیست که گویا فقط درون جمهوری اسلامی، تو سطح دنیا این اتفاق افتاده. اوباما هم اینو قبول کرده، سرمایه‌داری غربی هم اینو قبول کرده که این دعوا دیگه باید، یعنی بردن جمهوری اسلامی با اون سمتی که میخوان، چین و روسیه که پیام دادن به احمدی نژاد و خیلی تبریک بهش گفتن و اونا میخوان دو متن این جمهوری اسلامی باید بازی کرد، غرب هم که ظاهرا اپوزیسیون ضد رژیم ازش تغذیه میکرد بازم همینو گرفته و این کاملا تو صفبندی درون خود جمهوری اسلامی منعکسه و به خصوص تو دوره 4 سال گذشته ویژگی بزرگ مشخصه مهم احمدی نژاد در واقع کوتاه کردن یا محدود کردن دست به اصطلاح لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی تو جامعه، کوتاه کردن دست سرمایه‌دارای به اصطلاح غیر مرتبط با نهادهای نظامی، انتظامی، نظامی اساسا، که وقتی تو بعد بازار سرمایه ایران نگاه میکنین جریانی که خودشو با هاشمی رفسنجانی تداعی میکنه، جریانی که یه سرش خودشو با اکثریت و حزب توده تداعی میکنه، جریانی که با اونا به اصطلاح دارن، اینا هستن که به اصطلاح یه الگوی لیبرالیسم اقتصادی رو نمایندگی میکنن و طبعا طرفدار اینن که پروغربتر باشن به نسبت جد. وقتی پروغرب میشه و پرچم پروغربی و لیبرالیسم وارد صحنه میشه، اون وقت کم کردن فشار فرهنگی هم جزء پلتفرمت میشه، اتوماتیک جزء پلتفرمت میشه و این شکافیه که در آستانه انتخابات شکل میگیره، کاملا برجسته میشه. این کشمکشیه. من فکر میکنم که مهم نیست این دوره با پیروزی کی تموم بشه، فکر میکنم کشمکشیه که تو جمهوری اسلامی مثل دو جناح موجود درون جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد. این دوره یکی میبره، دوره بعد یکی میبازه، دوباره این بازی میره و میاد، منتها این دوره دیگه حتی به شکل دوره خاتمی اینا نیست و دعواهایی که شروع میشه دعوا بر سر آینده جمهوری اسلامی به عنوان یه جمهوری اسلامی نیمچه غربی یا باز به روی غرب یا یه جمهوری اسلامی نیمچه شرقی و باز به روی شرق. وقتی نگاه کنیم استدلالای افراطی طبعا مثلا یکی مثل موسوی اینه که برمیگرده یا کروبی برمیگرده میگه ایران رو مثل کره شمالی نمیشه اداره کرد، یا شرش به چینه، نمیخوان چین رو به اصطلاح آنتاگونیستی بکنن، برمیگرده لیوالی برها هر دوتاشون اینه و دعوا بر سر این شروع میشه. یک برداشتی که بنا به مصلحت دامن زده میشه اینه که گویا مردم داشتن همینجوری میرفتن و یهو شلوغ شد، یهو اعتراضات بالا گرفت، یا دعواهای درون رژیم شروع شد و مردم استفاده کردن اومدن شلوغ کردن به مردم. این پدیده اولا نادرسته، به این خاطر که از نظر ما نادرسته، از نظر مارکسیستی، از نظر طبقه کارگر، از نظر کل اینا نادرسته، به خاطر اینکه مردم وقتی میگن مردم، ببینید وقتی میگن مردم توده‌ای، یه مفهوم دموگرافیک فقط ازش در نظر ندارن. خب مردم وقتی شلوغ میشه مردم میان، مردم به معنی دموگرافیکش یعنی همه تعداد زیادی آدمای اون جامعه میان، منطقه از این دموگرافی استفاده میکنن برای اینکه معنی سیاسی بارش کنن که گویا مردمی که میان اون وقت از منافع مردم دفاع میکنن، مردمی که میان پرچم مردم رو برمیدارن و بار مثبت بهش میدن. این شگرد همیشگی ناسیونالیسم بوده، همیشه از یه مفهوم دموگرافیک و همیشه ناسیونالیسم چپ دنبال این افتاده، ناسیونالیسم به خصوص میلیتانت چپ، چون مردم دیگه توده میاد، از این مفهوم دموگرافیک نقل میکنن، یعنی عبور میکنن به یه بار مثبت سیاسی. وقت معلوم نیست چجوری توضیح میدن که جنبش بودایی ها تو چیز با لباس نارنجی اومده بودن چرا مترقیه تو برمه، اونجا مردم اومدن، ناسیونالیست های اونجا هم گفتن اینا مترقیه چون مردم اومدن، باز این یه مفهوم دموگرافیک رو تبدیل کردن به یه مفهوم سیاسی و این شگرد همیشگی ناسیونالیسمه. اینجا هم همینطوره که گویا مردم یه مردمی هست که یه مفهوم غیر طبقاتیه که منفعتش رو میشناسه و یه اول منفعت واحدی داره، دوم این که منفعتش رو میشناسه، سوم این که وقتی میاد میدون منفعت اون مردم رو نمایندگی میکنه. هر سه این پایه غلطه. بحث مارکس از این شروع میشه، بحث ما قبل مارکس از این شروع میشه که مردم پدیده واحدی نیستن. مردم حتی به لحاظ دموگرافیک بگیری مردم مخلوطی از طبقاتی هستن که غالبا متخاصمن، نه تنها وحدت منفعت ندارن، طبقات متخاصم تو صف مردمن. و لنین کسی برمیگرده تو اوج انقلابات روسیه برمیگرده میگه وظیفه مارکسیست، وظیفه یک کمونیست، وظیفه اون وقت وظیفه یک سوسیال دموکرات اینه که در حالی که کل طبقات اومدن تو خیابون رو دارن داد میزنن، تناقض عمیق طبقاتی بین صف کسانی که اومدن خیابون رو مرتب به طبقه کارگر گوشزد بکنه، رو صف هر اتحادی نورافکنی بندازه و جنگ آینده و بلافاصله‌ای که بلافاصله در راه است رو نشون بده. کل اختلاف لنین با منشویکا یه پایش این بود. مردم پدیده واحدی نیستن، مردم طبقات مختلفن، یه قشر مختلفه، هر کی داره داد خودشو میزنه و هر کی داره و فردایی که تجربه جمهوری اسلامی باید نشون داده باشه که فردایی که انقلاب میشه، رژیم سرنگون میشه، یه جنگ جدیدی در راهه، به خاطر اینکه صف مردم صف واحدی نیست و شکاف درون جمهوری اسلامی و دعوای جمهوری اسلامی، دعوایی که جمهوری اسلامی با هم داشتن، بورژوازی که برای جمهوری اسلامی به اصطلاح مبارزه کرد، چه غربش چه شرقش، چه از آمریکاش بگیریم تا چینش، از جریان مصباح یزدی و احمدی نژادش بگیریم تا هاشمی رفسنجانی موسوی، اینها موفق شدن که دعوای خودشون رو به جامعه به عنوان دعوای مردم بقبولونن، که گویا این دعوا اولا دعوای کل مردمه، بعدم گویا چون کل مردم درش درگیرن منفعت مردم، یعنی مردم هم خودش منفعت واحدی نداره. اون چیزی که شکاف درون جمهوری اسلامی رو باز میکنه دعوای بین لیبرالیزمه، لیبرالیزمی که درون جمهوری اسلامی امروز شکل گرفته، قبلا بیرونش بود، که طبعا بعد فرهنگی داره و بخش زیادی از کسانی که تشنه رهایی به اصطلاح تشنه اون بخشی از جامعه به خصوص که آگاهانه خواستار خلاصی فرهنگی و خودشو با معیارهای غربی تداعی میکنه رو بخشی جذب میکنه و طرف مقابلش استدلالهای پوپولیستی، استدلالهای ضد دزد، ضد فلان، اون وقت اینم سمپاتی بخشی از دیگر از جامعه رو شون کنه. به حال اعتراضایی که این دوره شکل میگیره توی صحنه خالی بیابون برهوتی شکل نمیگیره، ادامه منطقی کشمکشایی که شکل میگیره فاز اولی داره، قبل از اینکه مردم بیان تو خیابون یه فازی شروع شده و اون فاز انتخاباته، دعوا شروع شده. شما نمیتونین فاز دومی که مردم اومدن تو خیابون رو مستقل از فاز اول توضیح بدین، این اشتباه محضه، به خاطر اینکه واقعیت اینو نشون نمیده. هیچ کی این فاز اول فازی که جمهوری اسلامی میخواد بیاد به اصطلاح از مکانیزم بخشی از بورژوازی ایران میخواد بیاد از مکانیزمی که هست برای به اصطلاح بردن اون قالب کردن اون مدل اقتصادی یا دفاع از منافع جلو ببره. و بسیار جالبه وقتی که میرین نگاه میکنه اینطوری نیست، همین مردمش که اینجا هستن، مردمی که تو اروپا میان تو خیابون با مردمی که تو ایران میان تو خیابون که خیلی فرق ندارن. بی بی سی و اکثریت با شعار کمونیست پر انقلاب پر اومدن رای دادن. بورژوازی آگاهیه که نمیخواد انقلابو، اینجوری نیست که میخواد، آگاهه، آگاهانه اومده. اگه پلیس نبود شاید ما رو میزدن. این بورژوازی هار آگاهه، لیبراله، ولی آگاهه به منفعت خودش. در مقابل این که شما بهش میگین رأی نده تو این ما مخالف این رأی داریم، ما نمایندگی نمیشیم تو این انتخابات، میگه کمونیست پر، انقلاب پر، بریم گمشیم. بورژوازی ایران تو انقلاب 57 بالغ شد. کسانی که انقلاب 57 یادشون نمیدونن، همه کارمندان عالی رتبه ساواک هم میومدن تو خیابون تظاهرات میکردن، از وزیر و وکیل و همه اومدن تو خیابون. امروز بورژوازی ایران نمیاد تو خیابون اعتراض بکنه. هر کی دستی بر سرمایه داره محاله بخواد امنیت سرمایه‌اش امروز به خطر بندازه. منفعتش تو چارچوب جمهوری اسلامی، تو چارچوب این دعوا، این مسئله رو حل و فصل کنه. این نیست که اشتباه میکنه، اکثریت اشتباه نمیکنه. همینو دارم میگم، میگم اینا حقیقت طبقاتیه، اکثریت اشتباهی در کارش نیست. بهنود و بی بی سی، حزب بی بی سی اشتباهی در کارش نیست. پرو اسلام هم نیستن، اصلا پرو اسلام نیستن، اصلا مسلمان نیستن. منفعت طبقاتیشون ایجاب میکنه که جامعه به یه سمت لیبرالی به چرخه که در موازنه سرمایه‌داری از گرده طبقه کارگر تضمین بشه بدون اینکه نظم جامعه به هم بخوره. این فقط از طریق دعواهای درون رژیم میگذره. این منفعت رو دارن نمایندگی. اینم توده مردم هن. اونی هم که تهران اومده تو خیابون بخش وسیعش اینجوریه. اینجوری نیست. اونا یه توده هموژن دارای منفعت مستقل هن. اکثریت هم دوست نداره شاقت سرش بکنن. حرف نگه دارم دوست نداره که به زور اسلامیش کنن. بهنود هم بعدش میاد از اسلام. ولی این که این بعد اومدن علامت منفعت مشترکی نیست. اون اینو میندازه جلو و نمیندازه جلو. به ازای 100 نفر که ما جمع میکنیم اون چند هزار نفر رو اونجا جمع میکنه. و این واقعیتیه که پشتش هست. و این واقعیت که اگه شما فاز اول دورهی که پایه تحرک دوره بعد نبینید، اون وقت متوجه نمیشین چه اتفاقی داره میفته. به خاطر اینکه افقها، پیروزی، شکست، خودآگاهی، اینکه چی خوبه چی بده، فاز دوم همش از فاز اول نشأت میگیره، همش از داده های فاز اول نشأت میگیره. جنبش سبزی که اومده تو خیابون تظاهرات میلیتانت میکنه فقط تو چارچوب فاز اول قابل فهمه. و یعنی چرا میاد تو خیابون؟ و یعنی روز روشنی یهو شروع شد مردم اومدن انقلاب بکنن؟ بنظرم اینطور نیست. بنظرم جمهوری اسلامی موفق شد این دوره موفق شد علیرغم علیه مستقیما علیه طبقه کارگر، نه جمهوری اسلامی، بورژوازی ایران، جناهای مختلف بورژوازی ایران موفق شدن جامعه را در چارچوب فهم خودشون، در چارچوب داده‌های خودشون علیه طبقه کارگر، حتی طبقه کارگر زحمتکش رو علیه منفعت طبقه کارگر دنبال خودشون بکشن. چه اونایی که رفتن به احمدی نژاد رأی دادن، چه اونایی که رفتن به جنبش سبز پیوسته. تو چارچوب اونه این دعوا شروع میشه. با تقلب یا بی تقلب که به ما اصلا کل این انتخابات تقلبه، یه جناح میبره و اون یکی جناح شروع میکنه به مقاومت کردن و فاز دوم مقاومت اون جناح در مقابل این یکی، نه قیام و خیزش توده ها. این حتی با اعتراضات تیر سال 68 فرق میکنه، چون اون وقت گرچه بهانش روزنامه سلام بود. نمیدونم کدومتون یادتونه که روزنامه سلام اصلا چیزی یادش نیست به بهانه روزنامه تعطیل روزنامه سلام اون ماجرا شروع شد. ولی اون ماجرا با شعار مرگ بر دیکتاتور شروع شد که منظور از دیکتاتور خامنه ای بود و علیه جمهوری اسلامی و هیچ یادش نیست. ولی این اتفاق رو 100 سال دیگه هم بنویسن، می‌نویسن حول انتخابات، حول جنبش سبز شروع شد. تفاوت داره. این حرکت حتی حرکتی برای ضدیت با رژیم نبود، حرکتی بود تو چارچوب این که مردمی که احساس کردن بهشون خیانت شده، احساس شدن رأیشون رو خوردن، احساس شد خوشبینی بهشون دادن یه جناحی و اون جناح هم برای استفاده خودش خب باد میکرد اینو بوق میکرد تو چیزش، احساس میکرد بهشون کلک خوردن. برادر شهیدم رأی تو پس میگیرم، این احساس سرخوردگی بود، عصیان بود. خب وقتی شلوغ میشه میاد هر کی میاد داد خودشو میزنه. این که گفتم این طبیعی ترین اتفاقیه که تو جامعه میفته. ولی چه چیز اون جمعیت رو میفرستاد خونه؟ یه لحظه از خودتون بپرسین چه چیز؟ اگه فرداش اعلام میکردن انتخابات تجدید میشه، تمام میشد. اون جمعیت با همه میلیتانسیش فکر میکرد پیروز شده. اگه میگفتن موسوی میکشیمش به یه تجدید انتخابات بین موسوی و احمدی نژاد، اون جمعیت به تبع هاشمی رفسنجانی و موسوی فکر میکردن پیروز شدن. بگنم پیروز شدن دیگه، بیا توی خیابون چیکار کنه؟ میخوام بگم که مستقل از شعاری که هر کس اونجا میده، مستقل از اون کسی که میره داد میزنه اونجا مرگ بر جمهوری اسلامی، یا داد میزنه که زنده باد خلاصی فرهنگی، یا مرگ بر آپارتاید جنسی، اون جمعیت و این مارکس بحث جنبشاشو این میکنه. بحث مارکس اینه، میگه جمعیت جنبش به حرکت در میاد، پیروزی و شکستشو مستقل از ایده های افرادی که تو شرکت میکنن تعریف میکنه. همونطوری که خمینی وقتی قدرت به دست گرفت 90% مردم ایران فکر کردن پیروز شدن، جنبشون زده شاه بود. این جنبش هم اگه این طرف برمیگشت و این تغییر با وجود این عقب نشینی رو میکرد، این جنبش احساس میکرد پیروز شده. برای که جنبش تیر 1968 اینجوری نبود، اینطوری نبود. میخوام بگم این جنبش حتی وقتی اوبژکتیو نگاش میکنی، جنبش علیه جمهوری اسلامی نیست، یه لیبرالیزم میلیتانت اومده تو بازار. میلیتانت ترین بخش اون جامعه، داره بعد بهش اشاره میکنم، میلیتانت ترین بخش این اعتراضات، اعتراض لیبرالیزم میلیتانته، اصلا رادیکالیزم توش نیست. مستقل از انگیزه، بازم میگم مستقل از انگیزه آدمایی که تو شرکت کردن، مستقل از شعارهایی که این و اون یا این وقت یا اون وقت توش دادن، افق این حرکت. آخه چند بار دیگه ما رو باید ببرن طرف کارگر، باید ببرن تو 30 خرداد و توی انقلاب 57 و تو 15 خرداد 42، چند بار باید یه بار طرف کارگر رو ببرن با اتکا به این باید بردش توی قیام کرواتا علیه سربا. این اتفاق افتاد. این جنبش هیچ گونه انقلابیگری توش نبود، هیچ گونه رادیکالیزمی توش نیست، خالیه. پرچم این جنبش و جنبشی که به حرکتش در آورده یه لیبرالیزم میلیتانته که خودش آگاهانه داره میگه که من جنبش حقوق مدنی هم، خودش اینو داره میگه، میگه من جنبش سرنگونی نیستم. غرب هم همینو میگه، کل میدیای غربی، کل تحلیلگران دارن میگن اونا آگاهانه از سر منفعتشون، چون واقعا نمیخوان. میگن که این جنبشی برای جنبش سیویل موومنته، جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، متمایز از جنبش های قبلی. ولی میلیتان ترین جناحش به لحاظ جنبشی، به لحاظ سیاسی، هیچ چیز بیشتر از یه لیبرالیزم میلیتانت نیست. و اگه پیروز بشه یه تچریزم اوریان رو بر اون جامعه حاکم میکنه و طبقه کارگر رو میرونه به جایی که اگه طبقه کارگر میرفت پشت این، میرفت پشت این، اون وقت فکر میکرد تچریزم پیروزی شه. خلاصی فرهنگی درجه باز کردی فضای فرهنگی رو. لیبرالیزم اوریانه، لیبرالیزم میلیتانته. خب طبعا جمع باز شده، هر کی فکر کنه خب من چاقدم میندازم دیگه، دیوونه شدم، خفه شدم از این وضعیت. میخوام بگم وقتی نگاه میکنه، اگه طرف کارگر نگاه میکنه، اگه چیزی رو باید ببینه، جنگ به نظر من جنگ این نیست، جنگ دزدا علیه ضد دزدا، جنگ طرفداران مستضعفین، طرفداران هاشمی رفسنجانی، جنگ لیبرالیزم اقتصادیه. لیبرالیزم اقتصادی که طبعا یه بچه لیبرالیزم سیاسی همراهش هست، علیه یه مدل دیگه اقتصادی که هر دوتاشون وحدت کامل دارن بر سر این که سرمایه رو تو ایران سودآور بکنن و بازنده این وسط طبعا کارگره، بخشای دیگه مردم هر کدوم به هر طرف ببره یه بخشی از مردم برده. احمدی نژاد هم ببره، بخشی از مردم بردن. آخه اون کسی که بالاخره انواع لشکر بورژوا و خرده بورژوایی که یه سرشون به سپاه پاسداران و صنایع دولت، صنایعی که اینا دارن میسازن بنده، اونا دارن منفعت میبرن دیگه. چرا اونا مردم نیستن؟ خانواده‌هاشون مردم نیستن؟ این مفهوم مردم جز پوپولیسم خالص هیچی نیست، طبقات متخاصمن. به هر حال فاز دوم عکس العمل، فاز دوم اساسا عکس العمل جناح بازنده در فاز اوله و مثل گفتم منطق جامعه ایران، منطق جامعه مختنقه که ما هستیم که یه ترک باز بشه، مثل چین. چین هم یه ترک باز بشه تیانانمن از توش در میاد. خب چی بود جنبش تیانانمن؟ جنبش رهایی انسان بود که هنوز هم همین شم دستشون میگیرن روشن میکنن. اینجا به محض اینکه ترک میخوره هر کی دردی داره میزنه بیرون. ولی این مانع، اگه کسی میخواد پیروز بشه، اگه طبقه کارگری میخواد پیروز بشه، اون وقت باید فراتر از این سطح قضیه، فراتر از این به اصطلاح صورت و فساد مسئله ببینه و جنبش‌ها رو پشتش نگاه کنه و حکم بده چی به نفعشه چی به نفعش نیست. به هر حال گفتم این یه لیبرالیسم میلیتانته، تازه جناح میلیتانتش یه لیبرالیسم میلیتانته که وارد قضیه شده. و گفتم که این و مردم سر خود نیومدن خیابون، مردم اومدن خیابون چون احساس کردن حول محول این که بهشون خیانت شده، رأیشون حساب نشد. چون واقعا بخش وسیعی از مردم رأی دادن، هیچ وقت تو تاریخ جمهوری اسلامی مگه دورهای قبلش اینقدر موفق نشده بود جمعیت موبیلیزه بکنه بیاره تو خیابون. آخه نمیشه همون جمعیتی که رفته رأی داده یهو اعتراض میکنه اون وقت مردم نیستن، ولی وقتی اومدن طرف شلوغ کردن شدن مردم، همون آدمان. و طرف فرداش که نخوابیده فردا پاشه یه کار دیگه بکنه، ادامه یه سیر منطقی تو جامعه هست. مبنای مارکسیزم اینه، قانون داره. شب نمیخوابی صبح پاشه یه کار دیگه بکنی، دیروز کاری کردی، امروز کاری میکنی، فردا یه کار دیگه میکنی. ادامه یه منطقی همه، همون مردمی که رای دادن اساسا اومدن تو خیابون. اگه اون وقت اگه حالا مردمان، اون وقت هم مردم بودن. اگه حالا تودهان، هم وقت تودهان. اگه حالا مفهوم دموگرافی که مردم بار سیاسی مثبت میاره، اون وقت هم باید قاعدتا بار سیاسی مثبت بیاره. نمیشه به میل خودم مثل ما و تضاد عمده و غیر عمده بکنم و هرچی به میلم نیست بکنم بیرون به عنوان غیر عمده و هرچی دوست دارم از به اپورتونیزم سیاسی رو به عنوان دیالکتیک مارکسیستی به خورد مردم بدم، به خورد همون مردم. میخوام بگم فاز دوم ادامه منطقی فاز اوله. به فاز دوم یه اعتراض بعضن میلیتانت لیبرالی علیه اون یکی جناح جمهوری اسلامیه و تراژدی که تمام کسانی که فقط توجهشون رو به فرموله کردن این طرف معطوف کردن و هیچ وقت بهش توجه نکردن، این که نیمی از جمعیت نیومدن بیرون. هیچ وقت تو تاریخ ایران به یاد ندارم یا آگاه نیستم بهش که جنبش علیه جنبشی که بلند میشه اینقدر بالا شهری پایین شهری شده باشه. جلوی چشم ما طبقه کارگری که میخوای به اصطلاح ناجی بشریت که این وضعیت بردن بخش عظیمش یا ساکت کردن یا بردن پشت احمدی نژاد، مثبت به احمدی نژاد. و اون وقت این بخش اعظم احزاب سیاسی، مهم نیست به خودشون میگن چپ یا به خودشون میگن راست، این احزاب مستقل از کارگران، مستقل از طبقاتن، طرفدار همون مردمن، چون باکیشون نیست به قول شیرازی ها. طرف رفته خونه خوابیده، چی میشد اگه احمدی نژاد هم کارگره رو میابرد تو خیابون؟ به هر حال این ادامه همون منطقه و همونه، مستقل از اینکه کسانی اومدن تو خیابون. و به درست منم بودم میومدم تو خیابون. آدمی که منفرده، آدمی که اتمه، آدمی که سازمان نداره، آدمی که متحد نیست، مجبور یا به خونه بخوابه یا به سیل جمعیت بپیونده. و مارکسیزم علم نسخه نوشتن برای اتم ها و آدم های تنها نیست که حالا من چیکار باید بکنم. مارکسیزم نمیتونه همچین نسخه معجزه‌آزایی، نه مارکسیزم نه هیچ دیگه نمیتونه بنویسه. تنهایی برای یه آدمی که خونه نشسته، تنهایی، حالا من چیکار باید بکنم؟ اولین شرط مارکسیزم اینه، اولین شرط که تعاقب، اولا تحرک اجتماعی میتونه این کار رو بکنه، بعدا طبقات هستن و جنبش هایی هستن که میان پرچم هایی رو تشکیل میدن و جنبش حرکت هایی رو به وجود میارن و میتونن تأثیری تعیین کننده تو جامعه بذارن. و اگر من تنها همون کاری میکنم که زور بهم اومده، میرم دادمون میزنم. من تنها رو اینجا ول کنین، مجبورم برم یا به لیبر یا کانسرواتیو رای بدم. من تنها رو ول بکنین تو فلان کشور، باید تو چارچوب اون جامعه کار بکنم، به اوباما رای بدم در مقابل بوش. من تنها، من اتم، و این فرمولی بود که گذاشتن درش. به نظر من